أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، صیانت نفس از هواهای نفسانی و گناهان و آلودگی ها و کسب تقوا در همه احوال و شؤون زندگی سپارش و دعوت میکنم و از خداوند می‌خواهیم که همه ما را از پیروان راستین اولیای الهی و پیامبر اعظم و متقیان و پارسایان مقرر بفرمایید. خب، در هفته وحدت و در آستانه موالید مبارک و به ویژه میلاد پیامبر گرامی اسلام هستیم و این خطبه دقایقی را به زندگی پیامبر و نکاتی پیرامون پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه اختصاص میدیم. پیامبر بزرگوار ما به عنوان چهره‌ای که سرآغاز یک فصل جدید در زندگی بشر شد و ادیان الهی را به اوج کمال رساند، از آغاز تولد از یک زندگی بسیار پاکیزه و ممتازی برخوردار بود. در تاریخ ثبت و ضبط است و علائم و شواهد آن مانده است که پیامبر اسلام از هنگام تولد یک چهره پاک و نورانی و ممتاز داشت. یکی از مهمترین اموری که در شخصیت انسانها اثر گذار است، سابقه خانوادگی و سوابق ژنتیکی یک فرده. این که خانواده یک شخص یک خانواده اخلاقی پاک و سالم باشه، این امر مهمی است. هم دودمان پاک در شخصیت آدم ها اثر گذاره، گرچه در حد جبر نیست. نه، ممکنه کسی دودمان ناپاکی هم داشته باشه ولی خودش خیلی هم آدم ممتازی بشه، ولی دودمان و سلاله انسان تأثیر و گذشته دودمان یک شخص یکی از عوامل مؤثر در شخصیت فرده. پیامبر خدا از یک دودمان بسیار پاک و از شجره نورانی انبیای الهی بود. در جای جای نهج البلاغه در نقاط مختلف امیر مؤمنان وقتی که به بیان و ترسیم شخصیت رسول گرامی خدا حضرت محمد مصطفی می بپردازد، یکی از اموری که در جاهای مختلف روی اون انگشت میذاره امیرالمومنین اینه که شجرته بهترین درختان من خیر شجره، قطرته خیر القطر، خاندان او، دودمان او، گذشته او در خانوادهش گذشته خیلی روشن و شفافه. و در روایات و در زیارات هم مکرر آمده که من الاسلاب المتحره، در قوله ائمه اینطوره، شما از یک دودمان پاک، از رحمهای پاک، از پشتهای پاک و از یک درخت منزه از هر آسیب و آفتی برخواستید. از ابراهیم خلیل الرحمن شما این سلسله رو بگیرید، ختم میشه به این چهره بسیار پاک و ممتاز. این یک مطلبه که بسیار مهمه. همینجا ما یک درس اخلاقی که باید از این نکته بگیریم اینه که پاکی زن و مرد و امروز ما و شما این رو دودمان آینده هم اثر گذاره. البته گفتم این در حد جبر نیست، گاهی هم یه دودمانیه که پاک نیست، آدم بزرگی از او برمیخیزه. عکسش هم هست، گاهی دودمان پاکیه یک آدم فاسدی ازش پیدا میشه، ولی این قانون قطعی نیست، اما یکی از عواملیست که اثر گذاره. ولی خوبی و بدی امروز ما و خانواده ما همزمان با این که برای خودمون یک ارزشی یا ضد ارزشی تولید میکنه داره در قرنهای آینده هم اثر میگذاره. اینو فضای خوبه که کسی تو ایجاد میکنه در خانه و اقوام و خیشان و پیرامون خودش، این فضا همینجوری یه موج تاریخی هم داره میمونه، منعکس میشه، منتقل میشه، روی نسل‌های آینده مستقیم و غیر مستقیم اثر می‌گذاره. این قانونه، جبر نیست. پسر نوح داریم، به عکسش هم داریم، نمونه‌هاش هم زیاده، اما هم پسر نوح داریم، هم معاویه بن یزید داریم که خب خیلی کار خوبی کرد که اون دودمان رو منقرضش کرد، و امثال اینا فراوان داریم، اما اثر گذاره. خانواده خیلی اثر یک نسل هم نه، همینجور زنجیروار این اثر میگذاره در آینده. و لذا پاکی خانه و خانواده هم در امتداد گذشته هاست، هم بر آینده اثر میگذاره. همه ما خانه هامون یه حلقه واسطیست بین اون گذشته و آینده، از گذشته اثر گرفته بر آینده اثر میگذاره. اون وقت پیامبر بزرگوار ما در جای جای نهج البلاغه به این اشاره شده که این یک برگ زرینی بود که از یک درخت ریشه‌دار تاریخی و از یک دودمان بسیار پاک برخاست و رویید. این گل، این برگ، این برگ زرین، این گل عالم طبیعت از یک درختی برخاست که همینجور زنجیری که شما میرید جلو همه جا پاکه، پدرشون، جدشون، همینجور تا به ابراهیم خلیل برسه. و در زیارات هم آمده که کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره، پشتهای پاک و رحمهای منزه از هر خطا و گناهی، و دودمانی که مظهر اخلاق و فداکاری و ایثار و گذشت و پاکی و ملجع و مأوای جامعه بودن. حالا کم و زیاد داره این دودمان، ولی همشون ممتاز ها هستن، ستاره درخشان هستن. این یک در پیامبر بزرگوار اسلام. بعد نکته دوم اینه که این دوره 40 ساله گذشته پیامبر یه دوره ایست که هیچ جاش نمیشه یک خطایی را سراغ گرفت. میدونید پیامبر در معرض سخت‌ترین دشمنی‌ها قرار گرفت. بعد از دوره رسالت هم تهمت‌ها به ایشون زدن، تا اونجایی که تهمت جنون زدن. بعضی غیر مسلمان‌ها اینو پروبال دادن بعضی از مستشرقین رو این مانور دادن که مثلا معاذالله جنون یا سرع مبتلا بوده، ولی همه اینا مربوط به اینه که وقتی که شو وارد اون جنگ و نزاع تمدنی شد، در مورد گذشته این 40 سال، این 40 سال یک 40 سال پاکیزه، شفاف، روشن و بسیار نورانی بود. به خصوص در گذشته 40 سال پیامبر از کودکی تا وقت بعثت رو صفاتی از ایشون به طور خاص تأکید شده، معاندین ایشان هم، جبهه مقابل ایشان هم نقطه ضعفی در این 40 سال نیافته، اگر هم حرفی داشتن بعد زدن، مربوط به دوره بعده. چند نکته هم در این دوره روش تأکید شده، اینکه ایشون عفیف و پاک دامن بود. یک نقطه تاریک در عفت و پاک دامنی این چهره مبارک نورانی در تاریخ ثبت نشده، مشرکین مکه، بعدها دیگرانی هم که معاند بودن تو این چیزی نگفتن. عرض میکنم برای بعد از دوره بعثت تهمت ها زدن، اما در اون دوره حتی تهمت هم وجود نداره، یعنی سابقه اینقدر پاکی. همینطور در ویژگی امین بودن ایشون امانت داره، همینطور در ویژگی راستگویی و صداقت ایشان، و همینطور در ویژگی فهم و بینش بلند ایشان تردیدی نیست. معاندین هم در اون دوره 40 سال، اولی که ایشون مبعوث شد، ابو جهل و عرصبت که سران قریش و مشرکان مکه هیچ کدام نیامدن، این در تاریخ ثبت و ضبط نشده، بگن این چهره‌ای که امروز قد برافراشته، پرچم نوعی را برافراشته، این در عفتش مثلا این نقطه سوال و تاریک، نه، در راستگوییش این نقطه سوال یا تاریکه ابدا. در امانت داریش یک ابهامی وجود داره مطلقا. در فهم و دانش و بینش او حرفی وجود داره؟ نه. یا آدم بی نقطه تاریک و سیاه، دارای پرونده روشن و مورد اعتماد جامعه مکه، مورد اعتماد جامعه مکه. تا اونجایی که قصه حلف الفضول را شنیده اید که ایشون به عنوان یک محور برای یک عهد جدید، یک صلح جدید تر شد و محوریت داشت. اینم یک نکته است. خب پس بنابراین این 40 سال گذشته 40 سال خیلی شفاف و روشن. اون قرنهای متمادی در دودمان او، باز مشاهده یک دودمان شست رفته پاکیزه هستیم، تا وقتی که ندای توحید را از کنار خانه خدا فریاد می کند، گذشته گذشته تابناک و روشن باشه. این در گذشته. وقتی هم که پیامبر وارد این میدان بزرگ و جدید شد، میدان خیلی خطرناک و حساسی بود. پیامبر مأموریت داره که آخرین حلقه از ادیان الهی را به بشر عرضه بکنه و خشت آخر را بر بنای توحید و کاخ رفیع انسانیت و معنویت بگذاره. این کار خیلی بزرگی است. کجا؟ در وقتی که او در محاصره از همه جهاته. پیامبر قهرمان این بود که محاصره را شکست. حالا این محاصره چجوری شکست، چجوری بود، تصویرش بکنید، شنیدید، یادآوری میکنم. ایشون در مکه است. مکه در منطقه از جزیره العرب، جزیره العرب در محاصره قدرت‌های بزرگ اون زمان، قدرت‌های بزرگ اون زمان امپراتوری ایران، روم و در حاشیه دورتر آن مصر، چین، اینا حداقل این 4 امپراتوری با درجاتی که داشتن، عالم به بر مدار این عمده این چهار امپراتوری و بعضی قدرت‌های درجه دو می‌چرخید و در این جغرافیای عالم و نقشه سیاسی عالم جزیره العرب چندان به حساب نمی‌آمد و اون سرزمین مکه هم که در یک گوشه‌ای با اون وضع همینطور این هیچ جایگاهی وجود نداره، این در یک گوشه‌ای که به حساب نمیاد یه فریاد نو، یک پیام جدید تنین افکن شده. خب خیلی هنر میخواد کسی بتونه این پیام نو را در این جغرافیای سیاسی منعکس بکنه و همه عالم تحت تأثیر او قرار بگیره. این یه مرد بزرگی میخواد، اراده الهی هم همراهش کرده. این از لحاظ جغرافیای سیاسی کل جهانه که این قدرت ها و امپراتوری ها اصلا ارزش داره اونجا قائل نیستن. بعد وقتی تو درون مکه برید، اینجا مکه البته یه تاریخ توحیدی بلند و درازی داره، اونجا جایگاه ابراهیم خلیل الرحمن پیشگام ارزش‌های الهی و توحیدی است، این گذشته. ولی آن روز مکه در قرن هفتم میلادی، شش و هفت میلادی، کاملا مکه لوس شده و پایگاه توحید شده، جایگاه صدها بتی که بر خانه کعبه آویخته شده و مردمانی که همه پای بت‌های چوبین سجده می‌کنن و با عقاید خرافی و با انواع آلودگی‌های اجتماعی زندگی می‌کنن. اینم در درون اونجا. حالا می‌خواد این یتیم عبدالله، این انسان پاک 40 سال به خوبی زندگی کرده، میخواد تمام این حصارها رو بشکنه. خیلی حرفه. یک لحظه هم شما، بارها من این تعبیر رو کردم، یک لحظه هم شما اولی که فریاد لا اله الا الله در کنار خانه توحید توسط حضرت محمد بن عبدالله، اون لحظه رو در نظر بگیرید و وقتی که پیامبر داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، در فاصله کمتر از ربع قرن، پیامبر بدون هر امکانات در محاصره خیش و قومهای خودش، اولین حلقه محاصره تو خیش و قومها و خاندان قریش بود که دور پیامبر محاصره کرده بود و بعد میومد سران دیگر قریش و غیر قریش و بعد کل جامعه مکه، بعدم کل اون مجموعه در محاصره قدرت‌های بزرگ و امپراتوری‌های عظیم حاکم بر دنیا. حالا این تو این فاصله پیغمبر با راهبردهای دقیق، با اندیشه‌های روشن، با اخلاق آسمانی و الهی تمام این حلقه‌ها رو شکافت، حصارها رو زد کنار، کمتر از ربع قرن همه عالم این پیام رو شنید و یه تمدن جدید پایه‌ریزی شد. یک بخش این تمدن در معارف بلند قرآن بود که بسیاری از اونها اصلا قابل سابقه نداشت، حرفای جدید در توحید و معارف دینی و اون جایگاه انسان و بشر و این همه معارفی که در قرآن و در سنت پیامبر آمد، اینا یه فصل تازه بود، بشر اصلا مبهوت این پیام جدید. از اون طرف پیامبر از اون معاشرت زیبا، اخلاق خوب، از اون طرف از اون قاطعیت و شجاعت بی‌نظیر، از اون طرف از راهبردها و سیاست‌گذاری‌های عمیق برخوردار بود. حالا من اینجا دیگه فرصتی نیست، در 20 تا اینجا یادداشت دارم راهبردهایی که پیامبر به عنوان یک چهره بزرگ فکری، معنوی، سیاسی اتخاذ کرد تا این حلقه‌های معاصره رو بشکنه، تا این پیام ناب نجات بخش بشریت به زیبایی به همه عالم منعکس بشه. حالا مثلا از این راهبردها تدابیر ایشون برای مهاجرته. میدونید اون هجرت به حبشه یک فصل مهمی بود و تدبیری بود برای اینکه همزمانی با اینکه با پیامبر در درون خانه خودش در محاصره همزمان داره هدفگیری کرده یک نقطه دور را، که اگر یه وقت اینجا خاموش شد این پیام اونجا تجلی پیدا می‌کنه. اعزام نمایندگان همزمان، 3 سال پیامبر خدا در شعب ابی طالب در سخت‌ترین محاصره بود. این محاصره و تحریم‌هایی که ما امروز میگیم مثلا قابل قیاس با اون نیست. یه جمع محدود و اندک با پیام‌های نورانی، با اخلاق و فضائل آسمانی در محاصره قرار گرفتن در شعب ابی طالب 3 سال. نه کوتاه آمد، نه عقب نشست، نه دست پاچه شد، نه کار غیر حکیمانه انجام داد. و در همین فاصله پیغمبر می‌بینیم که همزمان با اینکه اونجا تو محاصره است، تو فکر اینه که نقطه به نقطه عالم نیرو تربیت کنه. هجرت‌ها، نمایندگان، اعزام‌ها، نامه‌های زیبا و جذاب، همزمان با اینکه در درون مکه داره کار می‌کنه، اونجور داره کار می‌کنه. همین راه برد و خیلی جای عالم اثر گذاشت. مهمترین اثرش این بود که هجرت‌های انفرادی که به مدینه رفته بود، اصلا یه شهری با فاصله از مکه، این کاملا این پیام رو شنید، با طاع و رغبت پذیرای اون شد. چون هجرت پیغمبر به مدینه که یک دفعه ای نبود، یک زنجیری از اقدامات خیلی دقیق انجام شده بود تا شرایط فراهم شد که مدینه شد شهری شنوای پیام پیامبر و آماده استقبال از پیامبر. اونچه که در تاریخ آمده گوشه هایی از ورود پیامبر گرامی اسلام به مدینه است که چقدر مردم عاشقانه استقبال کرده. بعد وارد جنگ میشه، صلح میشه، همش با حکمت. اونجا که لازمه صلح حکیمانه رو پایه‌ریزی میکنه، اونجایی که لازمه 80 جنگ و سریه را مدیریت میکنه، همه اونا روی اصول عقلانی، حکمت و شجاعت و درایت کامل. این اون پیامبری است که در 17 ربیع متولد شد و نور او عالم را تحت شعاع خود قرار داد. سلام و درود خدا بر این پیامبر بزرگوار اسلام و بر خاندان پاک او و این ایام بر همه مسلمانان عالم انشاءالله مبارک باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک والحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الآخر. قصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوا توصیه میکنم. تقوا سروش هر جمعه ماست و پیام هر روز و هر لحظه خداوند و اولیای الهی به ماست. تقوا اون ودیعه الهی است که میماند و ما را در همه مراحل زندگی و در هنگام احتضار و برزخ و قیامت همراهی میکند. تلاش کنیم از هواهای نفس، از خواسته های شیطانی خود را رها کنیم. رهایی از این دام ها همت و عزم و اراده میخواد. اگر ما عزم و اراده اتخاذ نکنیم، این موج شیطنت ها و هواها و هوس ها ما را میبره. ما ماهیان مرده ایم اگر از تقوا برخوردار نباشیم. ماهی مرده تابعی از موجهای دریاست و آخرش هم در گوشهی به لجنزاری میفته. ما با تقوا موتور حیات ما روشن میشه. تلاش کنیم تقوا را در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اداری، شغلی، کاری، سیاسی، در همه شؤون ما این موتور روشن باشه و بدانیم که همه این حرف ها تمام خواهد شد دیر یا زود و همه در پیشگاه خدا باید پاسخگوی این گذشته و پیشینه باشیم. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و دوری از هواهای نفسانی عنایت و کرامت بفرمایید. یک هفته بسیج را گرامی می‌داریم. به تازگی ما از هفته بسیج گذشتیم. هم این هفته را به ملت شریف ما و به بسیجیان عزیز باید تبریک گفت و هم تأکید بکنیم که روح و فرهنگ بسیجی در همه کارهای ما باید تجلی بکنه. ما با روح و فرهنگ بسیجی و انقلابی هم میتوانیم دنیامون را آباد بکنیم، هم در آخرتمون پیشتاز باشیم. چرا که بسیجی بودن یعنی خدایی بودن، یعنی فداکاری و اتکای به خدا و بنبست نشناختن. بسیجی بنبست نمیشناسه. بسیجی همانیست که بنبست محاصره جنگ 8 ساله را با نگاه بلند و روح آسمانی میشکنه. این عنصر اساسی در فرهنگ بسیجی است. این فرهنگ بنبست نشناختن و شکافتن بنبست ها در جنگ میاد پیروزی میافرینه. در علم و دانش میاد پیروزی های بزرگ تولید میکنه. در اقتصاد و فناوری قله های بلند را فتح میکنه. این عنصر ملی بنبست نشناختن، بنبست شکنی، اعتماد بر خیش و نیروهای خیش منشأ غلبه بر مزاحمات و دشمن میشه. این روحیه باید همچنان بماند. ما امروز هم مثل گذشته و بیش از گذشته نیاز به اون داریم و همین روحیه بسیجی و فرهنگ بنبست شکن بسیجی وقتی که میره در عراق و شام و نقاط دیگر عالم هم همونجا هم ببینید که چه بنبست هایی رو که میشکنه، چه قله های بزرگی که فتح اون تصور ناپذیر بود فتح میکنه. هفته بسیج برای بازگشت به این رویی است. نباید به شکلی تشریفات با این مناسبت ها ما برگردار بکنیم. عمق معنا و دائره معنای بسیج رو باید بشناسیم و همینجا باید تشکر بکنیم از همه پایگاه های بسیج، بسیج اصناف و طبقات و قشرهای گوناگونی که از جوانان و سایر طبقات ما در برنامه های بسیج تلاش میکنند. از همه اون عزیزانمون سپاسگزاریم. از برنامه هایی هم که اجرا شده از همه بسیجیان و مسئولان و مردم شریفی که همراهی کردن سپاسگزار هستیم. دو، موالید مبارک پیامبر گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما را تبریک و تهنیت عرض میکنم و هفته وحدت را گرامی میدونیم. ما امروز بیش از هر زمانی نیازمندیم که به وحدت اسلامی بازگردیم. ما هم در ایران هم در جهان نیازمندیم که همه مذاهب اسلامی این شائبه های تکفیر و پرخاشگری و تعصبات جاهلانه را کنار بگذاریم. هر کسی عقاید ویژه خود را داره، کارهای خاص خود را داره، اما یک ندای بزرگ اسلامی که ما باید به اون پایبند باشیم. این را امام صادق سلام الله علیه که پای گذار و ترویج دهنده بخش بزرگی از معارف شیعه است، او ما را به این امر توصیه کرده و در سنتشون این را نشان داده. در بازدیدی که از مناطق زلزله زده داشتم، اونجا ما طلبه دیدیم که در مناطق زلزله زده سنی نشین حضور پیدا کرده. وقتی که اون خبرنگار ازش سوال میکنه که اینجا که سنی هم شما برای چی آمدی؟ این طلبه خوشفهم میگه که ما جانمون را برای سنی فدا میکنیم. این اسلام تشیع بمین را نشان یاد داده و همونجا تقدیر شد این طلبه خوشفکره که این فکر عمیق وحدت بر روان کرده. من در همینجا شنیدم گاهی بعضی از جوانهای خوشفکر و انقلابی نسبت به برادران اهل سنت ملاتفت دارن، تفقد میکنن، مسئولینی که به اونها توجه میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. امروز همه دنیا جمع شده که بگوید انقلاب اسلامی در برابر مذاهب اسلامی قرار داره. مطلقا این نیست. انقلاب اسلامی از آن همه امت اسلامه. ما افتخار میکنیم به قدیر و عاشورا و انتظار و مهدویت، اینا افتخارات ماست، جان میدیم برای اینها، ولی همینها به ما آموختن که شمشیر تفرقه را شما تیز نکنید. جرایان های انحرافی که تو تشیع اینا راه غلطی می روند به هر بهانه‌ای که بخواد باشه، همونطور که تکفیری ها راه اشتباهی می روند. هر دو اینها مثل دو لبه قیچی است که در دست صهیونیست ها و مستکبرین عالمه. اونه که داره می چرخونه اینها را و این دو لبه را به حرکت در میاره. تشیع و سنی و اقوام و نجاد های گوناگون به جان هم گرفتن. تشیع انگلیسی با تسنن امریکایی، هر دو باید بدانن که پشت صحنه اونی که داره این دو لبه را به تماس به هم نزدیک میکنه یک دست دیگری است، یک دست دیگری است و ذات این عمل هم اشتباهی. ما در همین نجف و عراق بزرگان ما در یک مراحلی از دولت عثمانی در برابر انگلیس حمایت کردن، در حالی که دولت عثمانی به تشیع در مواقعی و مواردی ضربه هم میزد، ولی وقتی بین مسلمان و کفر میشد گفتن ما مسلمانیم، این فرهنگ اسلامی باید بمونه. همه اون ممیزات مذهب پر افتخار تشیع هم ما باید تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم، ولی نه به قیمت جنگ و نزاع. امروز نسخه شفای عالم شنیدن پیام هفته وحدتی است که امام آن را بنیان نهاد و گفتمان مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی گفتمان وحدت و انسجام اسلامی است. این هم به نفع شیعه است، هم به نفع اهل سنت، هم به نفع جهان اسلام و البته به ضرر دشمنانی که خوشی و سعادت امت اسلام رو نمی‌پسندن. موضوع سوم شکست خلافت داعش. البته روشنه که داعش به عنوان یک فکر و جریان‌های تروریستی همچنان باقی هستن و هر جایی هم سرکوب بشه جایی دیگه تلاش میکنن سر بلند کنند امروز اینها وقتی که در عراق و دمشق و عراق و سوریه لطمه دیدن، طبعا تلاش میکنن در پاکستان، در افغانستان، در نقاط مختلف عالم اسلام نیرو جذب کنن، فکرشون رو ترویج بدن. این تلاش وجود داره، تلاش فکری و تروریستی و محدود اونها قطعا تمام نخواهد شد، استمرار داره و هر از چندگاهی جایی قراره که آسیب بزنن. اما اتفاقی که افتاد اینه که خلافت خودخوانده و دروغین داعش در سرزمین عراق و شام این فرو ریخت و این پدیده مبارکه، این پدیده مبارکه. اگر بخوایم یک کمی به ریشه ها بپردازیم، هممون یادمون هست که از زمان بوش و قبل از اون طراحی هایی که در امریکا و صهیونیست‌ها انجام داده پذیرفته بود، دنبال این بودن که در خاورمیانه جدید دهکده جهانی حذف بشه، خاورمیانه در اون دهکده جهانی جنگ تمدن ها برپا بشود، اسلام انقلابی مهار بشه، ایران در محاصره مطلق قرار بگیره، این فکر در عالم اسلام خشکانده بشه. راهی هم که اونا تصویر کردن تجزیه، تضعیف کشورهای مقتدر، مهار مقاومت و حزب الله در لبنان و امنیت اسرائیل، جنگ افروزی و اختلاف افکنی، محاصره ایران و انقلاب اسلامی و تقویت سلطه این حاکمان بی انتخابات، این حاکمان دور از همه مبادی حکومت خوب و دوشیدن اونها. اینا سلسله و زنجیری سیاست هایی بود که دنبال شده، امروز هم ترامپ داره اونها رو دنبال میکنه. حالا جالب اینه که همین آقا وقتی که انتخابات بود برای اینکه بر رقیب پیروز بشه، در نقد سیاست های گذشته هم دموکرات ها هم جمهوری ها کلی حرف زد و بخشی از حقایق رو گفت. خود او همین الان در همون چاله ای افتاده که اونا کندن، همون مراهی می رود که دیروز خود منتقد آن بود و با ابزار پرخاشگری و دیوانه نمایی می خواد همون سیاست های طراحی شده سابق رو دنبال بکنه. البته اینا روشن بود، متاب برای غلبه بر رقیب اون وقت بخش از این حقایق درون حاکمیت خودشون رو تصویر کرد. ولی امروز ترامپ همون راه رو داره میره، در همون راهی که خودش در حذر میداشت داره میره، داره خودش رو مشغول میکنه به چیزهایی که آخرش شکسته، پیشینیان او طعم تلخ شکست رو چشیدن، او هم داره همون راه رو میره. همونطور که در منطقه این شاهزاده جوان مغرور همون راه رو داره میره که پدران او و پیشینیان او انجام دادن. شما میلیاردها دلار شما در حوزه خلیج فارس با محوریت عربستان ریختید در توبره صدام برای اینکه او رو چاق بکنید مقابل انقلاب اسلامی. حالا چه بهره ای بردید؟ صدام رفت به درک و شما در شکست ایران ضربه خوردید. در همون جایی که شما تحریک کردید علیه ایران باشه، امروز به فضل خدا حشد شعبی و دولت مقتدر عراق و مرجعیت عراق اونجا حضور دارن، همون جایی که شما میخواستید پایگاه علیه ایران بکنید. آینده آقای ترامپ و سران صهیونیسم و این وابستگان به غرب و این شاهزاده مغرور بدانن آینده رو. شما تصویرتون این بود که این پایتخت ها تصویر شما باشه، حالا امروز سوگواری برپا کرده این شاهزاده نادان که بله صنعا و بیروت و بغداد و دمشق در دست مقاومته. و واقعا باید عشق بریزن، اینا میخواستن این زنجیره این پایتخت های اسلامی و عربی دست اسرائیل و امریکا باشه، امروز نیست. امروز قدس ما رفته مشاوره داده، ایران هم تو همه اینا سهیم بوده طبق قوانین بین الملل. ما مستشاریمون در اونجا فعال بوده، با هماهنگی دولت‌های قانونی در اونجا حضور داشتیم مطابق قوانین بین الملل. این یک. دو، اینکه حضور ایران در این مناطق هم برای ما خوب بوده هم برای اونها. گاهی آخر اینا تبدیل میکنن که اینا برای خودشون ایرانی ها آمدن اینجا کمک کردن، بله ما میگیم برای خودمون بوده، برای شما، برای اونها هم بوده. ما منافع مشترک داشتیم که بغداد در دام داعش و صهیونیست‌ها سقوط نکنه. ما منافع مشترک داشتیم که کردستان عراق از عراق جدا نشه. ما منافع مشترک داشتیم که دمشق ساقط نشه. این منافع مشترک ماست. حضور ما قانونی است، منافع ما مشترکه. این دو نکته رو ملت ما بداند. با حضورمون در همه مناطق عالم قانونی است. حضورمون هم با خواستمون ها بوده، منافع همه هم در این امر بوده. و امروز به فضل الهی میبینیم بغدادی که در آستانه دو ساعت دیگه در سقوط قرار داشت، امروز پایگاه مردم عراق، ملت عراق، هشت شعبی دولت عراق، قانون در اون حاکمه، در دمشق هم همینطور. و امیدواریم که در صنعا و یمن هم انشاءالله اونها از دولت قانونی و جریان مقاومت شکست جانانه بخورن انشاءالله. و این مجموعه حرکت ها طبعا جای سپاس و تقدیر داره از همه اونایی که سهم در اون داشتن. هم در پیشگاه خدا با متشکر بکنیم، هم بدانیم خطر تمام نشد. دشمن های ما هم باز هم بدانند که راهی که می روند به بن‌بست خواهد بود و به فضل الهی همه راه ها به روی انقلاب اسلامی و امت اسلامی و تمدن اسلامی باز خواهد بود و آنها در مقابله با آن شکست خواهند خورد. مرحوم آیت الله سید حسن مدرس را گرامی می‌داریم و روز مجلس را گرامی می‌داریم. مجلس در جمهوری اسلامی جایگاه و نقش مهمی داره و امیدواریم که مجلس به وظایف قانونگذاری، سیاستگذاری، نظارت خود به درستی اقدام بکنه. مجلس در تراز انقلاب اسلامی مجلسی است که سیره و سنت مدرس در اونجا زنده باشه. روح مقاومت، روح ملت خواهی و در خدمت ملت بودن، شجاعت و استقلال، اینها چیزهایی است که مدرس به مجلس ما آموخت و ما امیدواریم که مجلس ما در این مسیر به وظایف خطیر خود عمل بکنه. ما در شرایط حساسی، ملت ما مشکلات فراوانی داره، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، برخوردهایی که ما با دشمن داریم، در همه اینا باید با شجاعت، با حکمت، با قاطعیت و با دقت راه مدرس را طی بکنیم که راه ما اون راهه. و مبادا که مجلس ما و مسئولان ما از این راه نورانی و استقلال خواهی و شجاعت و ایثار در راه خدا و فداکاری برای ملت فاصله بگیریم. این خطری است که پیرامون ما هست و همه ما باید هوشیار باشیم. من پیشاپیش هفته پژوهش و هفته حضور دانشگاه، وحدت حضور دانشگاه را گرامی می‌دارم و فقط به این نکته بسنده می‌کنم که سهم پژوهش هنوز در نظام کلی کشور ما ضعف داره و در منطقه ما هم همینطوره. ما در استان یزد، در خود شهر میگود، انتظاری خیلی فراتر وجود داره در اینکه روح پژوهش، فرهنگ پژوهش رواج پیدا بکنه و پژوهش بیاد تو کارخانه و صنعت و فرهنگ و همه شئون ما حضور داشته باشه. این نیست هنوز، فاصله داریم با اون. حوزه ما، دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، صنعت ما، همه اینها باید محوریت پژوهش رو تجلی ببخشن و امیدواریم در این زمینه کارهای جدیتری انجام بشه. نکته دیگر، روز جهانی معلولان که 3 دسامبر و 12 آذر گرامی می‌داریم، ما چند هزار معلول در همین شهرستان داریم. خب دوستان بسیاری تلاش می‌کنن، قریب بیش از 3000 پرونده در این زمینه حوزه توانبخشی وجود داره و ده بیش از 10 مؤسسه مردمی در این زمینه کمک میکنن و اینا همه جای تقدیر و تشکر داره و خدمت خود معلولان عزیزمان و جانبازان شریفمون هم این روز رو تبریک عرض میکنیم. در اینجا باید تأکید کرد حمایت‌های دولت ارزشمند بوده، جای سپاس و تقدیر داره، بیش از این باید بشه در حوزه کمیته امداد و بهزیستی. برخی از کاستی‌ها همچنان وجود داره که باید جبران بشه. دولت و مجلس به ویژه در بودجه سال آینده باید توجه بکنن. نقش مردم بسیار ممتازه، همه ما باید واقعا پذیرای معلومی باشیم، اول تو خونه هامون، اگر لازم شد جای دیگه، هم بزرگسالان هم معلولین. نکته سوم اینه که جانبازان در این میان جایگاه رفیع و ممتاز و متفاوتی دارن. نکته چهارم اینه که معلول قبل از هر چیزی شخصیت میخواد، کرامت میخواد، اخلاق میخواد، اون رو باید توجه کرد. و نکته پنجم مناسب سازی فضاهای اداری و عمومی برای رفت و آمد معلولین. و در قصه زلزله زدگان هم باید از همکاری مردم تشکر بکنیم. اقداماتی که نیروهای مسئول و نظامی و انتظامی انجام دادن جای تقدیر داره، اما سرعت بیشتر لازم داره. انشاءالله اقدام بشه و ما برخی از کاستی ها و عقب ماندگی ها در رسیدگی به زلزله زدگان رو باید با سرعت جبران بکنیم. و در پایان هم من دو سه نکته را به تأکید میکنم، مسئولان انشاءالله عنایت خاصی داشته باشن. یکی در مورد مسائل روشنایی شهر، من اول تشکر میکنم از دستگاه‌هایم استانی هم شهرستان و مسئولینی که در افزایش روشنایی کوچه ها و خیابان ها و ورودی ها و خروجی های شهر همت کردن. تشکر میکنیم، اقدامات انجام شده جای تقدیر داره، ولی همچنان بنده معتقدم ما با بعضی از مناطق دیگه فاصله داریم و ضعف های هنوز وجود داره که باید هم دستگاه های شورا و شهرداری هم مجموعه مسئولین مرتبط با روشنایی یک همت بیشتری به خرج بدن. 7-8 پروژه های مهم شهری هست و همینطور همه کوچه ها و خیابان هایی که به نحو مناسب باید روشنایی اونها تکمیل بشه. و نکته دوم مسائل بافت فرسوده شهر، اقدامات خوبی انجام شده و نماینده محترم، فرماندار محترم، مسئولین انجام دادن، اما مردم ما در بافت های فرسوده و طرح جامعه شهری و تبدیل کاربری ها هنوز هم مشکلاتی دارن که امروز من دوستان اشاره کردن که یک تدبیرهای جدیدی وجود داره. در هر حال چون مراجعات در این زمینه بافت های فرسوده زیاده، واقعا توجه بشه. ما میراث فرهنگی رو صیانت میکنیم، مهم میدونیم، توصیه هم میکنیم، گردشگری هم همینطور، اما در این حال حقوق مردم و رعایت حال مردم مهمه. و سه، مبلمان شهری است که همچنان باید همه همکاری بکنیم تا وضع چیدمان شهری و ظاهر مناسب شهری ارتقا پیدا بکنه. و مسائل فرهنگی شهر که از همه اینا مهمتره و همه ما در قبال اون مسئولیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله. برای استجابت دعوات، شفای مریضان و معلولان و جانبازان، مریضان مورد نظر و بارش باران رحمت، 5 مرتبه آیه شریفی عمل نجیب را تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا تو را به انوار الهی و به پیامبر خدا قسمت میدیم مشکلات امت اسلام و ملت ما را مرتفع بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. برکاتت را بر ما نازل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی مقام ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، مسئولین ما را به خدمت خالصانه به ملت موفق بدار، همه مشکلات را مرتفع بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقای ما حضرت ولی از ارواح را فدا قبلا بفرما، در فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.